بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. سوره مبارکه قیامت که عرض کردیم با قسم به قیامت شروع شد، همش حالات و نکته های مربوط به قیامت و آخرت و مرگ و مباحث این چنینی رو خداوند درش بیان کرد، غیر چهار تا آیه که جمله معترضه بود، خطاب به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که شما عجله نکن. دیروز اشاره کردیم خدا فرمود کلا اذا بلغت التراقی و قیل من راق و ظن انه الفراق. یعنی حالا کلا رو عرض کردیم، شیخ اصلا هیچی نگفت، شیخ طوسی رضوان الله علیه هر جا هم تو این سوره به کلا رسید گفت معناش یعنی حقا مسلما. مرحوم علامه فرمودن نه، کلا یعنی هرگز، همون معنای خودش. بعد به چی برمیگرده؟ اینجا فرمودن علامه برمیگرده به اون تحبون العاجله، یعنی انسان ها دوستدار دنیا. خدا فرمود کلا به دردشون نمیخوره، هرگز هیچی نیست. چرا؟ اذا بلغت تراقی، شیخ فرمود یعنی روح، نفس، بلغت فرمود از آیه معلوم میشه بدون اینکه مرجع داشته باشه زمین. روح وقتی رسید به ترقوه ها، به اینجا که عرض کردیم از پایین پا روح میاد به سمت بالا، رسید به اینجا، یه اونجاییست که دیگه حتمیت پیدا میشه. و قیل من راق، عرض کردیم اینجا محل اختلافه که این قیله کی قاله. یه عده گفتن ملائکه، یه عده گفتن نه، مخصوصا همین فامیلاش، دوروبریاش، همینا میگن کیه که نجات بده، کیه که شفا بده، که علامه فرمودن این بیان ناامیدیه، یعنی دیگه ناامید میشن ازش. و ظن انه الفراق، که عرض کردیم ظن رو تو این سوره شیخ تفسیر کرده به علمه، علامه که بهش رسیده تفسیر کرده به زنه. اینجا ولی علامه طباطبایی هم زنه رو به معنای علمه گره، یعنی میدونن دیگه تموم شده، دیگه رفتنیه. آیه 29 خدا میفرماد والتفت ساق و به ساق، اون موقعی که پا به پا میپیچه، التفه یعنی پیچ میخوره، والتفت ساق و به ساق. این یعنی چی؟ جناب شیخ شروع میکنه به معناهایی که مفسران اهل سنت کردن. میگه ابن عباس و مجاهد گفتن التفت ساق و به ساق یعنی شدت امر آخرت و امر دنیا به هم پیچ میخوره، یعنی این طرف از یه طرف سختی دنیا رو داره تحمل میکنه، از یه طرف سختی آخرت، یه برزخ بین دنیا و آخرت الان در حال احتضار دیگه، اون لحظه آخره. حسن بصری گفته التفت ساق و به ساق یعنی التفت حال الموت به حال الحیات. ساق یکیش یعنی حال مرگ، یکی دیگرش یعنی حال حیات. ابن عباس و مجاهد میگن ساق یکیش یعنی امر آخرت، یکی دیگرش یعنی امر دنیا. شعبی و ابو مالک گفتن آقا التفت ساق و به ساق اصلا نه ناظر به امر آخرت و دنیاست، نه ناظر به مرگ و زندگی. به چیه؟ گفتن یعنی پاهاش به هم میپیچه، پاهاش به هم میپیچه، همین. اصلا نه به آخرت و دنیا کار داره، نه به مرگ و زندگی. چون ابن عباس و مجاهد گفتن آخرت و دنیا، حسن بصری گفت مرگ و زندگی، شعبی و ابو مالک گفتن آقا دو تا پای انسان موقع مرگ به هم پیچ میخوره. حسن بصری یه تعبیر دیگری یه جای دیگه داشته، گفته التفت ساق و به ساق یعنی تو کفن پا به هم پیچ میخوره. یه قیلی هم ایشون نقل میکنه، یعنی ساق دنیا به ساق آخرت پیچ میخوره، که این میشه همون حرف ابن عباس. حالا من نمیدونم چطور ایشون اینو به عنوان یه قیل جدا آورده. حسن بصری باز یه قول دیگه ازش نقل میکنه، شدت امر دنیا به شدت امر آخرت، که این همون حرف باز ابن عباس و مجاهده که اول نقل کرد، اینو حرف جدیدی نیست. باز یه قیل دیگه نقل میکنه، اونم ظاهرا همینه. ولی به نظر من خداوند مقصودش ساق نمیدونم آخرت به ساق دنیا، ساق مرگ به ساق حیات، اینا نیست، اینا یه چیز خلاف ظاهره. این میخواد یه قیلیشون نقل میکنه، همون به نظرم درست. این میخواد نشون بده که احتضار حالت فوق‌العاده سختی، خیلی سخت. مرگ آسون نیست. البته اونی که ما میبینیم، حالا اون برش چه اتفاقی میفته تو روایات یه مطالبی هست، اما این برش خیلی سخته، خیلی سخته. شما اگر محتضر دیده باشید، یکی از پدر یکی از دوستان، من حالش بد بود رفتم برای عیادت که دیگه احتضار بود، چند دقیقه بعدش هم که من بیرون اومدم ایشون از دنیا رفت. این پیرمرد توی رخت خواب هر نفسی که میکشید این بدنش میپرید بالا، میافتاد. اصلا یه چیز عجیبی، این آدم ناتوان از شدت ظاهرن فشاری که باد داشت این بدن میرفت بالا و میافتاد. و اصلا خیلی صحنه به یه معنای وحشتناکی بود که اینطور. خدا میخواد اینو بگه، میخواد بگه انقدر این سخت این مردن که طرف از شدت سختی پاهاش به هم پیچ میخوره، از شدت سختی. والتفت ساق و به ساق، که حالا قبلش فرمود اذا بلغت تراقی، جان رسیده اینجا دیگه، قیل من را ناامید شدن، چی میتونه اینجا؟ و ظن انه الفراق، دیگه میدونن رفتنیه، که اینجا که میرسه پزشکا پرستارا اینا که تجربه دارن، مثلا خانواده ها چون تجربه ندارن میگه ای حال مریض ما بد شد، بیایید به داد برسید. حالا تو بیمارستان باشه پزشک و پرستار رو صدا میزنن، تو خونه باشه اورژانس رو صدا میزنن. بعد اونا که میان این حاله که میبینن چون تجربه دارن زیاد افراد رو دیدن، میگن دیگه کارش نداشته باشه، این دیگه کارش تمومه. ظن انه الفراق، بعد اونجا التفت ساق و به ساق، از شدت سختی مرد پا به پا پیچ میخوره، گره میخوره. علامه طباطبایی ولی باز برده اینو به همون حرفا، گفته ظاهرن ان المراد بهی التفاب و ساق المحتضر به ساقهی به بطلان الحیات ساریه فی اطراف البدن عند بلوغ روح التراقی. ایشون میگه همین پاها به هم گره میخوره چون دیگه روح داره از بدن خارج میشه. بعد بقیه احتمالاتی که گفتن میگه، بعدش هم میگه که ظاهرن هیچ کدومشون دلیل نداره، یعنی ایشون هم قبول میکنه التفت ساق و به ساق، یعنی همین پاها به هم گره میخوره. فوقش این گره خوردن چون روح داره میاد بیرون، در واقع اون قسمت، حالا ایشون اینجوری تعبیر میکنه که روح داره از اون قسمت خارج میشه و بعد اینا به هم گره میخوره، دیگه از حالت طبیعی خودش خارج میشه. ولی خب این حالا در افراد مختلف فرق داره، ولی اصل مسئله یعنی مرگ یه چیز آسونی نیست، مرگ یه چیز سختیه، ذاتاً سخته. از انتقال از این عالم به عالم دیگه و این جدا شدن روح از بدن یه چیز آسونی نیست. البته یه روایت داره که جناب ابراهیم علیه السلام از خدا خواست یه بار منو بکش اونجوری که یک مؤمن رو میکشی از دنیا میبری، یه بار منو از دنیا ببر اونجوری که یک کافر رو از دنیا میبری. پس هر دو رو براش اجرا کرد ابراهیم علیه السلام. ما صد دفعه بگیم به ما اعتراض نمیکنن، ولی ابراهیم علیه السلام میگه لیطمئن قلبی، بهش میگن این پرنده ها رو بگیر تیکه تیکه کن، بریز توی هونگ بکوبشون، این کوبیدش رو بریزی من اون بر، بعد صدا بزن ببین زنده میشن را میفتن، به من نشون بده چجوری زنده میشن. تو قرآن داره اون دیگه این حالا، این که الان که دارم نقل میکنم روایته، ولی اون دو قرآنه لیطمئن قلبی. ولی ما صد دفعه بگیم لیطمئن قلبی یه چیزی به ما نشون بده، نشون نمیدن. چرا؟ چون میدونن به ما نشونم بدن ما باز یه بامبولی در میاریم. ما از اونایی نیستیم که ما کذب الفؤاد و ما رعا، ما از اونا نیستیم که اگه ببینیم تکذیب نکنیم. اون پیغمبر رو تعریف میکنه میگه ما کذب الفؤاد و ما رعا. این که به ما نشون نمیدن به خاطر اینکه اگه نشون بدن و ما زیر بار نریم خیلی وضعمون بدتر میشه از اون موقعی که الان که نشون ندادن. اینم رحمته، چون میدونن ما ظرفیتش نداریم، ما قبول بکن نیستیم، مثلا نشون نمیدن که اقلا یه بهانه ما داشته باشیم برای کارامون. اگه نشون بدن دیگه حجت به یه معنا تمام میشه، اگه اونجا زیر بار نریم همونجا عذاب بر ما نازل میشه طبق بعضی از تعابیر قرآنی، که اگه حجت تمام شد وقتی زیر بار نرن عذاب میاد، دیگه فرصت بهشون داده نمیشه. یکی فرصت به ما میده به خاطر اینکه هنوز اونقدر حجت بر ما هرچند تمام شده، ولی خب بالاخره ما مفری به نظر خودمون داریم. عین المفر، ما یه مفری تو این دنیا دنبالش هستیم. حالا خداوند تبارک و تعالی اینجا توی این آیات میخواد سختی مرگ رو بیان کنه و مرگ واقعا سخته. بعد ابراهیم علیه السلام وقتی تقاضا میکنه از خدا که منو یک بار از دنیا ببر اونجوری که مؤمن رو میبری، یک بار از دنیا ببر اونجوری که کافر رو میبری، بعدش این جمله رو میگه، بعد از هر بار، بعد از اون باری که کافر رو میبره میگه همین یه دونه عذاب برای کفر کافیه. یعنی انقدر سخته که اگه یه عمر آدم کافر باشه فقط عذابش همین مرگش باشه میگه این کافیه. حالا با اینکه این عذابش نیست، فقط تازه عذابش بعد از مرگ شروع میشه، برزخش، بعد قیامتش. تا از اون طرف وقتی که تجربه میکنه مرگ مؤمن رو میگه اگه فقط و فقط جزای مؤمن، ثواب مؤمن، اون چی که گیرش میاد از ایمان همین نوع مرگ باشه، میارزه آدم مؤمن باشه. در حالی که این تازه آغازه، مؤمن بعدش راحتی های برزخ و بعد راحتی های قیامت رو داره. یعنی اینقدر این تجربه مرگ خاصه که خب طبق اون روایت مؤمن تجربه ای که از مرگ داره تجربه لذت بخشیه، ولی کافر تجربه ای که از مرگ داره خیلی دردناکه. خدا اینجا میگه مرگ سخته، کافر و مؤمن هم نداره، میگه مرگ سخته. شاید از باب غلبه است که خب نوع افراد شاید اون ایمان کامل رو ندارن موقع مرگ و همین دلیل یه سختی رو تجربه میکنن، که البته این سختی ها که تجربه میکنند یه نوع کمکه، اینم یه نوع رحمته. خدا انشالله همه رو حفظ کنه. به هر حال طرف در دنیا یه کارایی کرده، ممکنه مؤمنه، ممکنه آدم خیلی خوبی هم هست، یه عالم متقیه، ولی یه چیزایی گلوگوشه هایی، یه جایی یه حرفی زده یک نباید میزد، یک کاری کرده که نباید میکرد. این سختی هایی که بیکشه تا بمیره یه بخشش تطهیر اون مشکلاته که دیگه وقتی میخواد رد شه دیگه کاملا به قول معروف بی مشکل باشه. اون آقایی که عرض کردم مرگ سختی داشت، پسرشون از علماست و تو همین مدرسه هم تدریس میکنه، میگفت من همیشه به پدرم میگفتم، میگفتم تو خودت همیشه دعا میکردی پاک کن خاک کن، میگفت این تعبیر رو همیشه به کار میبرد به خدا، میگفت خدا یا پاک کن خاک کن، تا پاکم نکردی خاکم نکن. میگفت بهش میگفتم این سختی ها میکشی مال اون پاک کن خاک کنه، میخوان پاکت کنه. حالا اون سختی ها برای مؤمن جنبه پاک کننده داره، برای کافر آغاز عذاب هاییست که حالا بعدش داده شروع میشه. بعد خدا میگه دیگه وقتی اینجا رسید که جان بلغت تراقی، اینجا رسید که ولتفت ساق و به ساق، اینجا دیگه الی ربک یومئذ المساق، مساق یعنی اون جایی که سوق داده میشی، الی ربک دیگه به سمت خداست، انا لله و انا الیه راجعون، ما میمیریم میریم سمت خدا، میمیریم میریم سمت، الان تو دنیا هم داریم میریم، چون داریم میریم به سمت مرگ، و مرگ دروازه ایست که ما از اونجا وارد برزخ میشیم، برزخ مرحله ایست که بعدش وارد قیامت میشیم، قیامت محضر خدایی، حتی همش در محضر خدایی، ما تو دنیا در محضر خدایی، در برزخ در محضر خداییم، در قیامت در محضر خداییم. فوقش از طرف ما پرده است، ما تو دنیا در قشاییم، تو برزخ این پرده یه بخشش برداشته میشه، تو قیامت کاملا برداشته میشه، اونجاست که ما میبینیم ما در محضر خداییم، بله الان هم در محضر خداییم. برای همین حالا اون تعبیری که عرفا و فلاسفه میکنن، میگن برزخ باطن دنیاست و آخرت باطن برزخه، این به یه تعبیر درسته، یعنی اینا بطون یک حقیقت. همین الان خدا، ما در محضر خداییم، مثلا جای دیگه نیستیم، همه چیز ما از خداست، ولی ما اینو نمیبینیم تو دنیا. ما نمیبینیم، خودم دارم دستم رو تکون میدم، خودم دارم حرف میزنم، خودم دارم راه میرم، برای همینم خودم در مورد زندگیم دارم هی برنامه ریزی میکنم، در حالی که همه چیز دست خداست. جبر نیست، باز دوباره از اون بر نیفتیم ما، چون هر وقت ما اینو میگیم زود ذهنیت جبر میاد، نه، ما اختیار داریم، میتونیم انتخاب کنیم و در این حال در محضر خداییم، تحت هیمنه، تحت قدرت خداییم، چون همه چیز ما از خداست، این حرکت دست من از خداست، لولا خدا اصلا دست من حرکتی نداری، من هیچی نیستم، اصلا هیچی نیستم، تو که چیزی بشم که بخوام دستم رو تکون بدم. حالا خدا میفرماد الی ربک یومئذ المساق، اون روز سوقگاه شما، جایی که به سمتش برده میشید خداست. الان هم همینطوره، الان هم داریم میریم سمت خدا، انا لله و انا الیه راجعون، همین الان ما از خداییم، برگشتمون هم به سمت خداست، ما از اون بر آمدیم، از این برم بر میگردیم، الان هر نفسی که میکشیم داریم به سمت مرگ میریم، یه قدم داریم به مرگ نزدیک میشیم، هر لحظه داریم به مرگ نزدیک میشیم، مرگ میبره ما رو به برزخ، برزخ میریم به قیامت، همین مسیر برگشت به سمت خدا است. خداوند تبارک و تعالی همه ما رو از شر خودمون حفظ کنه. شیطان و که نفس و کلتی بین جنبیک، شیطان تو همین نفس توه که بین جنبیک، حالا به تعبیر یعنی درون توه، حالا تعبیره دیگه، درون توه، یعنی اونی که مشکل ماست ماییم، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. این خود اگر این با خودمون، این که معرفت الله مبتنی بر معرفت و نفسه، انسان من عرف نفسه فقط عرف ربه، این شوخی نیست، چون اگر کسی عرف نفسه، حالا اون ساعت قبل میگفتیم تزایف یه چیز از دو سو، من عرف نفسه یعنی اون ارتباط خودش رو با خدا بفهمه، اون وقت ارتباط خدا رو با خودش میفهمه که در واقع میفهمه هیچی نیست، هیچی نیست. اگه اینو انسان بفهمه همه چی میشه. اگه به این برسه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم که به بالاترین مرتبه رسیده، قاب قوسین او ادنا، به خاطر اینکه تونسته به این مرحله برسه، مرحله هیچ بودن خودش. این که میگن حالا بعضیا نمیفهمن این حرفا رو، فناء فی الله بقاء بالله، بعضیا میگن آقا این حرفا صرف و کفر فلان، نمیفهمن یعنی چی، نمیفهمن همطوری میگن کفر، کفر چی؟ اصلا کسی که بفهمه خودش کیه میفهمه هیچی نیست، فانی فی الله، نه این معنی که خودش خداست، کوس ان الحق به اون تعبیر حلاج، این که من خدام، نه این که من خود، من کجا خدام، من دماغم رو بگیری نفسم من میاد میمیرم، خدایی چی؟ یعنی من چیزی نیستم، همه چیز من اونه، این مقصود اونه، نه این که من چیزیم، من که منی نیست، اصلا کسی نیست اینجا. انشاءالله خدا به همه ما کمک کنین، حرفایی که میزنیم، حالا من خودم رو میگم، اول از همه خودم باور کنم، چون ما حرفو میزنیم، ممکنه علمش هم داشته باشیم، ولی باورش یه چیز دیگه است، غیر از گفتنشه، غیر از دانستنشه. انشاءالله که اینا از مرحله سخن به علم، از مرحله علم به ایمان برسه، اونش مؤثره. تا به ایمان نرسه به درد نمیخوره، اونی که به ایمان برسه اون به درد میخوره، اون نجات میده. و الله اگه علم داشته باشی و ایمان نداشته باشی، این بیشتر گرفتاری داره تا اونی که علم نداره و ایمانم نداره. علم فقط عذابمون رو اضافه میکنه، ایمانه که ما رو نجات میده. انشاءالله خدا اون ایمان کامل رو به همه ما مرحمت کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.